ساعت 21:09 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امامان جمعه خواستار رعایت خط قرمزهای رهبر ایران در بررسی توافق اخیر هسته‌ای شدند. جان کری میگوید در تمام جلسات با ایرانی‌ها درباره آمریکایی‌های زندانی و مفقود شده صحبت کرده است. و اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری که در جمعه شب 26 تیر 1394 برابر با 17 ژوئیه 2015 میلادی تقدیم شما می شود. امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران خواستار رعایت خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی هنگام بررسی توافق اخیر هسته‌ای در مجلس و شورای عالی امنیت ملی ایران شدند. در تهران محمد علی موحدی کرمانی با تاکید بر لزوم رعایت خط قرمزهای پیشین رهبر جمهوری اسلامی در توافق نهایی گفت در این توافق باید مواردی مانند فراموش نشدن آرمان‌های انقلاب، لغو یکجای تحریم‌ها و بازگشت پول‌های بروکه شده ایران مراعات شود. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم آزمون مجلس نهم را بررسی توافق هسته‌ای اخیر خواند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در تمام جلسات مذاکرات هسته‌ای با ایران موضوع اتباع آمریکایی زندانی یا مفقود شده در ایران را با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته است. آقای کری در گفتگویی با شبکه تلویزیونی MSNBC که روز جمعه پخش شد گفت حتی در آخرین جلسه‌اش با محمد جواد ظریف و پیش از اعلام رسمی توافق هسته‌ای با او در این باره صحبت کرده است. مخالفان باراک اوباما دولت او را متهم می‌کنند که اقدام قاطعی در زمینه تعیین سرنوشت آمریکایی‌های زندانی یا مفقود شده در ایران انجام نمی‌دهد. جیسون رضاییان، سعید آبدینی و امیر حکمتی سه آمریکایی ایرانی زندانی در ایران هستند و سرنوشت رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI هم خبری در دست نیست. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی پس از ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. وبسایت شاخه جوانان حزب اعتماد ملی نوشته آقای گرامی مقدم بامداد روز جمعه بازداشت شده است. وبسایت کلمه نیز این خبر را تایید کرده است. اسماعیل گرامی مقدم از نمایندگان پیشین مجلس ایران و سخنگوی حزب اعتماد ملی که پس از حوادث سال 88 از ایران خارج شده بود، روز جمعه در هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. او از جمله مشاوران مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال 88 بوده است. خبرها رو با اخبار ایران پی بگیریم. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران احتمال ایجاد تغییراتی در نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را رد کرد. آقای جنتی که پنجشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازتر عمل کردن شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس با توجه به شرایط جامعه گفت ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم. او همچنین با الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیش روی مجلس هم مخالفت کرد و گفت از نظر شورای نگهبان هنوز مقدمات انجام چنین طرحی فراهم نیست. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش شیشه‌ای شدن صندوق‌های اخذ رأی را هم رد کرد و گفت صندوق‌های اخذ آرا نمی‌توانند شیشه‌ای باشند چون نباید آرای مردم دیده شود. مدیر کل بحران استان ایلام میگوید آتش سوزی در منطقه جنگلی دره شاه‌قلندر و قلارنگ در سیروان مهار شده است. به گفته مسئولان استان ایلام این آتش سوزی بعد از یک شبانه روز با نابودی بیش از 200 هکتار از جنگل‌های منطقه مهار شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه به درگیری دو نفر از اهالی روستای شاه‌قلندر اولیا به مرگ یکی از آنان منجر شد و قاتل خرمن محصولات کشاورزی مقتول را آتش زد. مسئولان میگویند دو تن از کسانی که در این آتش سوزی دست داشتند بازداشت شدند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران ماه گذشته اعلام کرده بود حدود 100 هکتار از جنگل‌های استان ایلام در آتش سوزی سوخته است. برخی از خبرگزاری‌های ایران روز جمعه 26 تیر ماه متن پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد را در ارتباط با توافق هسته‌ای اخیر ایران و شش قدرت جهانی منتشر کردند. در این پیشنویس به نحوه اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای وین از جمله چگونگی بازگشت تحریم‌ها در صورت نقض تعهدات ایران اشاره شده است. انتظار می‌رود دوشنبه آینده شورای امنیت سازمان ملل درباره مفاد این پیشنویس که از سوی آمریکا ارائه شده تصمیم گیری کند. بیشتر بشنویم در گزارش رضا جمالی.
در بخش‌های از متن پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت در ارتباط با توافق جامع هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که روز جمعه 29 تیر ماه در بسیاری از سایت‌های خبری ایران از جمله خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده، ضمن اشاره به تصمیم‌گیری درباره شش قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران بر نقش مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید جد شده است. همچنین بسیاری از موارد مورد توافق در متن توافق جامع هسته‌ای از جمله درباره نحوه اجرای تحریم‌های تسلیحاتی به مدت 5 سال و عدم فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارند به مدت 8 سال اشاره شده است. اما بخش مهم این پیشنویس نیز به مانند آنچه که در توافق جامع هسته‌ای آمده به مکانیسم بازگشت فوری تحریم‌ها در صورتی که هر یک از اعضای گروه 5 به علاوه یک مدعی نقض تعهدات از سوی ایران شوند اشاره دارد. مهران براتی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در برلین در توضیح این بند توافق به رادیو فردا میگوید
در پیوست یا ضمیمه شماره 4 پیش بینی شده که یک کمیسیون و یا یک کمیته 8 نفره درست بشه که اعضای اون عبارتن از 5 عضو دائمی شورای امنیت آلمان و مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا و ایران. تصمیمات این کمیته یا کمیسیون با 5 رأی به اصطلاح مثبت برای یک مسئله مشخص گرفته میشه. کمیسیون تصمیم بگیره که مسئله در داخل حل نشده، میره به شورای امنیت و در شورای امنیت خب باید رأی داده بشه به اینکه آیا ادامه لغو تحریم ها مجاز هست یا نه. کافی است که یکی از اعضایی که حق وتو داره این تصمیم رو وتو کنه و اون وقت زمانی است که تحریم ها ظرف 30 روز برمیگردند دوباره به وضع پیشین قبل از توافقنامه. البته یک نوع گروه های کاری در نظر گرفته شدند برای بخش های مختلف انجام توافقنامه که در این گروه های کاری اگر شکایتی باشه در این شکایت به نماینده ایران مراجعه میشه و وقت داده میشه که در ظرف یک هفته تصمیم بگیرن که به این جواب بدن، رسیدگی بکنن و احتمالاً در ظرف 30 روز حد اکثر مشکل برطرف بشه که اگر نشد اون وقت اون گروه کار مربوطه موضوع رو میبره به کمیته اصلی 8 نفره که اون وقت اونجا باید با 5 رأی تصمیم گرفته بشه که چه کار بشه با شکایت. این روال کاره.
اگر پیشنویسی که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده توسط آن شورا به تصویب برسد، جایگزین چارچوب‌های موجود در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌شود. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل ساکن سوئد در توضیح جزئیات چگونگی اجرایی شدن توافق اخیر هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در روند شورای امنیت به رادیو فردا می‌گوید:
به یه قطعنامه جدید بر اساس فصل ششم در واقع این تایید میشه این توافق. تا حالا تحریم هایی که علیه ایران صورت گرفته همه قطعنامه هایی بوده بر اساس فصل هفتم. از نظر حقوقی برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم الاجرا، در حالتی که قرار است این توافق بر اساس فصل ششم ماده 25 تصویب بشه که مفهومش فقط این است که تایید میشه این توافقی که بین کشورها صورت گرفته، ولی اجراش به هر حال موکول میشه به تعهداتی که این 7 کشور در مقابل همدیگه کردن.
در حالی پیشنویس قطعنامه مرتبط با توافق جامعه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است چند روز دیگر در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار بگیرد که برخی از نمایندگان کنگره آمریکا خواهان به تعویق افتادن این جلسه هستند. این گروه از نمایندگان کنگره آمریکا خواستند که بعد از بررسی متن توافق جامعه هسته‌ای در کنگره سپس به شورای امنیت ارائه شود. با این حال دولت آمریکا با با نظر این دسته از نمایندگان کنگره مخالفت کرده است و چهارشنبه گذشته سامانتا پاور، نماینده ارشد آمریکا در سازمان ملل، پیشنویس قطعنامه مرتبط با توافق جامعه هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما دیگر خبرهای پیرامون توافق هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک و واکنش‌ها و اخبار پیگیری شده پیرامون این موضوع رو اینطور میشه ادامه داد که جان کری وزیر خارجه آمریکا در روزهای ابتدایی ماه آینده میلادی به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس میره تا با مقام‌های این کشورها درباره توافق هسته‌ای اخیر با ایران گفتگو بکنه. آقای کری این خبر رو در جریان دیدار با عادلت جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در واشنگتن اعلام کرد و همچنین خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفته از توافق هسته‌ای اخیر با ایران زمینی که دفاع کرده، گفته اون به سود متحدان منطقه‌ای واشنگتن. البته خانم شرمن در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگارها که از او درباره خارج شدن نام قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از فهرست تحریم‌ها پرسیده بود، گفته نام فردی با عنوان قاسم سلیمانی در زمینه توافق وین اومده که مربوط به رئیس یک شرکت معدن اورانیوم و ظاهرا تشابه اسمی باعث سوء تفاهم شده و خبر داده که فعلا نام فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از فهرست تحریم ها حذف نشده. اما از پرونده هسته‌ای ایران کمی فاصله بگیریم و به یمن بریم، جایی که خالد بها معاون رئیس جمهوری دولت در تبعید یمن گفته شهر عدن به طور کامل از نیروهای حوثی پس گرفته شده. خالد بها روز جمعه در بیانیه این خبر رو اعلام کرده. نیروهای وفادار به عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن از 4 روز پیش عملیات گسترده ای رو برای خارج کردن شبه نظامیان حوثی از شهر عدن آغاز کردند. مقام های ارشد دولت تبعیدی یمن دیروز پنجشنبه عربستان رو ترک کرده و وارد عدن شدند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خالد بها، معاون رئیس جمهوری دولت در تبعید یمن، روز جمعه در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت که ما به مردم عدن و کلیه شهروندان جمهوری یمن به دلیل پیروزی‌های 2 روز گذشته تبریک می‌گوییم و می‌افزاید که دولت یمن آزادی عدن را اعلام می‌کند. رویترز می‌نویسد که به گفته اهالی شهر و جنگجویان منطقه، درگیری‌ها در سطح کوچکتری در منطقه تواهی در غرب عدن به منظور طرد حوثی‌ها از یکی از آخرین مواضعشان ادامه دارد. خبرگزاری آلمان نیز به این خبر پرداخته و افسون بران می‌نویسد که خالد بها در پیام خود در صفحه رسمی‌اش در فیسبوک همچنین آورده است که دولت در راستای بازگشت عدن به زندگی عادی تلاش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، اوائل هفته نیروهای طرفدار دولت یمن با پشتیبانی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی یک حمله غیر مترقبه را علیه شورشیان شیعه که کنترل عدن را در دست داشتند سازماندهی کرد که پیامد آن بیرون رانده شدن حوثی ها از مواضع کلیدی شهر عدن بود. این خبرگزاری می‌افزاید که شورشیان عدن را حدود 4 ماه پیش به تصرف خود درآوردند که در نتیجه آن عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری کشور و کابینه‌اش مجبور به فرار به عربستان سعودی شدند. خبرگزاری آلمان می‌افزاید که عبدالربه منصور هادی که سنی مذهب است، شامگاه پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی پیروزی در عدن را سرآغاز راه بازپسگیری یمن خواند. این خبرگزاری می‌افزاید که حوثی‌ها همچنان کنترل بخش وسیعی از یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را در دست دارند. اواخر ماه مارس، حدود 4 ماه پیش، عربستان سعودی و همپیمانان سنی‌اش یک سلسله حملات هوایی را علیه حوثی‌ها و یگان‌های نظامی طرفدارشان آغاز کردند. مقامات ارشد دولت تبعیدی یمن روز پنجشنبه وارد عدن شدند و از عزم راسخ منصور هادی رئیس جمهوری کشور در بازگرداندن قدرت به این شهر خبر دادند. منصور هادی بعد از آنکه از دست شورشیان از صنعا گریخت، عدن را پایتخت موقت کشور اعلام کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
راه آسون‌تری هم برای اینکه نظر و پیشنهاد خودتون رو به گوش برنامه‌سازان رادیو فردا برسونید وجود داره و اون هم اینه که در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک صفحه رادیو فردا رو جستجو بکنید، این صفحه رو لایک کنید و ضمن اینکه میتونید در جریان تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های منتشر شده در وبسایت رادیو قرار بگیرید، میتونید نظر خودتون رو راجع به موضوع خاص یا سایر موضوعاتی که به نظرتون میرسه که باید اون رو با دیگر مخاطبان رادیو فردا شریک بشید اونجا کامنت بگذارید. در بخش‌های مختلف خبری همکاران من کامنت‌ها و نظرات شما رو خواهند خوند و به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا خواهند رسوند. همچنان با ما همراه باشید.